نیمه شب به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. تنها چند ثانیه است که به شنبه 13 آبان 1396 وارد شدیم. من آرش حسنیا هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست که می شنوید. پیش از هر چیز با خبرها همراه بشیم و با مهرداد میردامادی تا ببینیم مهمترین و منتخب خبرهای امروز و امشب ایران و جهان کدام هاست. سلام و درود بر تو مهرداد.
سلام، وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. در درگیری که بعد از ظهر جمعه در منطقه مرزی چالدوران در آذربایجان غربی بین نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان مسلح روی داد، 8 تن از نیروهای مرزبانی نیروی انتظامی جان خود را از دست دادند. در حالی که خبرگزاری صدا و سیما شبه نظامیان را گروه‌های تروریستی معرفی کرده است، خبرگزاری مهر اعلام کرد که این درگیری بین هنگ مرزی خوی و گروهی که آنان را اشرار ضد انقلاب توصیف کرد در منطقه بابانور روی داده است. منطقه چالدوران در روزهای گذشته صحنه درگیری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران با شبه نظامیان مسلح بوده است. مشاور آیت الله علی خامنه‌ای میگوید نیروهای دولت سوریه به زودی شهر رقه را آزاد خواهند کرد. علی اکبر ولایتی که در بیروت به سر میبرد در حالی از آزادی شهر رقه سخن میگوید که نیروهای عرب و کرد مورد حمایت آمریکا در 25 مهر ماه این شهر را از اشغال گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش خارج کرده بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در دنباله اظهارات خود گفته ایالات متحده نیروهای خود را در شرق فرات مستقر ساخته تا سوریه را به دو بخش تقسیم کند. نیروهای آمریکایی در سوریه به عنوان بخشی از ائتلاف بین المللی با داعش جنگیدند و به نیروهای دموکراتیک سوریه برای بازپسگیری رقه و نیز مناطقی در شمال و شرق این کشور کمک کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا پیشتر با تکرار مواضع واشنگتن تاکید کرده بود که پس از سقوط گروه خلافت اسلامی در رقه و در روند صلح سوریه، بشار اسد باید از قدرت کنارگیری کند. ایران و روسیه موافقت‌نامه‌هایی برای همکاری در قراردادهای راهبردی انرژی به ارزش 30 میلیارد دلار به امضا رساندند. امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل وزیر نفت ایران، در این باره میگوید در جریان سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران، 6 قرارداد موقت با شرکت‌های نفتی روسی به امضا رسید. به گزارش خبرگزاری تاس، شرکت روسی گازپروم و سازمان توسعه و نوسازی صنعتی ایران موافقت‌نامه‌ای درباره همکاری در زمینه اجرایی کردن طرح‌های گاز مایع به امضا رساندند تا محصول به دست آمده را در کشور سالس به فروش برسانند. ارتش آمریکا برای نخستین بار مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش را در سومالی هدف قرار داد. یک مقام ارتش آمریکا به آسوشیتد پرس گفته است که نخستین دور حملات نیمه شب پنجشنبه و حمله دوم صبح جمعه در حدود 60 کیلومتری کانداله در شمال سومالی به وقوع پیوست. یک مقام محلی در گفتگو با همین خبرگزاری وقوع حملات هوایی را تایید کرده است. ارتش آمریکا 10 حمله در سال جاری میلادی علیه گروه اسلامگرای افراطی الشباب در سومالی که وابسته به القاعده شناخته می شود انجام داده است. اما کارشناسان به این خبرگزاری گفتند که نیروهای داعش با انشاب از گروه الشباب مواضع خود را در استان ارزلبونت در شمال شرقی سومالی و در منطقه شاخ آفریقا تقویت کردند. و همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات در تهران، خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که گروهی از سپرده‌گذاران مؤسسه مالی روز جمعه در این نمایشگاه تجمع کردند. به نوشته ایلنا، معترضان با سر دادن شعارهای علیه دولت به عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات اعتباری اعتراض کردند.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. در ادامه نگاهی خواهیم داشت بر آنچه در این مجله نیمه شب گرد آورده ایم. اربعین میلیونی، پیام سیاسی این راهپیمایی چیست؟
در جمهوری اسلامی ترجیح میدن که مشروعیتشون رو به تظاهرات ها و نمایش های بیرونی از این دست نسبت بدن.
انتشار اسناد رابطه ایران و القاعده. ظریف میگوید جعلی و گزینشی است.
اینها میتونه به نوعی پرونده ایران رو در با این گزارش قطورتر بکنه.
تغییر قانون انتخابات با دستور رئیس مجلس. برنامه‌ای برای حل مشکل اقلیت‌ها یا جدایی بین مردم.
بعد از دولت ملت مدر اینجوری بین مردم جدایی انداختن کار درستی نیست.
تهران هوا ندارد. 9 روز با هوای ناسالم.
این اقدامات کوتاه مدت چاره‌ساز هست، ولی باید فکر اساسی کرد.
و پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه میزبان است، کاری از صادق صبا. $2,180,000 ویزای عراق صادر شده. بیش از 1,200,000 نفر از مرز گذشتند و 200,000 نفر از زیارت کربلا بازگشتند. این جدیدترین آماری است که روز 12 آبان ماه از سوی مسئولان راهپیمایی اربعین اعلام شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور مذهبی ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره بهره برداری سیاسی جمهوری اسلامی از این راهپیمایی پرسیده است. محمد جواد اکبرین،
فایده‌ای که جمهوری اسلامی میبره از این راهپیمایی در حوزه سیاست خارجیش شبیه همون فایده‌ای است که جمهوری اسلامی از راهپیمایی‌ها در سیاست داخلی میبره. یعنی تکیه میکنه به چیزی که من نامش رو میگذارم مشروعیت تظاهراتی. یعنی اگر در جوامع دموکراتیک مشروعیت رو از انتخابات‌ها میگیرن، به این معنا که سیاست‌های نظام هم بعد از هر انتخاباتی متناسب با جریانی که رأی آورده تعیین میشه، در جمهوری اسلامی ترجیح میدن که مشروعیتشون رو به تظاهرات‌ها و نمایش‌های بیرونی از این دست نسبت بدن. در سیاست خارجی هم علاوه بر این که تکیه میکنن بر دیپلماسی، ولی خیلی از تناقض‌ها در سیاست خارجی رو با ارجاع به همین راهپیمایی مثل راهپیمایی اربعین که در یک کشور دیگه برگزار میشه سعی میکنن که توجیه بکنن و اون رو هم نماد قدرت خودشون معرفی بکنن، هم نماد قدرت شیعه که طبیعتا سودش به حساب سیاست های نظام وارد میشه با تبلیغات جاری.
آیه اکبرین، شما به قدرت نمایی شیعیان اشاره کردید. چقدر واقعا راهپیمایی اربعین میتونه همسنگ خودش رو نشون بده با برگزاری مراسم حج که توسط کشور سنی مذهب عربستان سعودی برگزار میشه؟
اولا به لحاظ مبنایی که دوتا خاستگاه متفاوت دارن، یعنی حج یک آموزه رسمی شرعی دینی، ولی اربعین بر ساخته شیعیان هست. در یک دوره‌ای به طور خاص محبتشون به امام حسین رو اینجور میرسوندن، در یک دوره‌ای شعارهایی رو دنبال میکردن با این راهپیمایی، تا الان که رسیده به یک مانور بزرگی که دست داره پیامی رو به جامعه بین المللی برسونه ولی مبنای دینی نداره. یعنی من به تازگی میبینم که به یه سری روایاتی استناد میکنن برای راهپیمایی اربعین، اون روایات عموما هیچ اعتباری نداره. ما در سالهای آینده گمانم اگر همین روند پیش بره مواجه خواهیم شد با تکرار تجربه صفویه. صفویه وقتی میخواست قدرتش رو به عثمانی ها نشون بده، آیین‌های شیعه رو خیلی پررنگ کرد و فربهش کرد. ما یواش یواش از روز عاشورا رسیدیم به دهه محرم، رسیدیم به یک ماه محرم، بس شد ماه محرم و صفر، و حالا هم که میبینیم همچنان ادامه پیدا میکنه. در واقع صفویان متبرم کردن ماجرای آیینی محرم رو در مقابله با جریان عثمانی. امروز هم همون تجربه رو جمهوری اسلامی داره تکرار میکنه.
و آقای اکبرین، فکر میکنید آیا این اهداف سیاسی میتونه جز کشور عراق بر کشورهای دیگه هم تأثیر بگذاره؟
مسیری که انتخاب کرده جمهوری اسلامی به گمان من در این زمینه به طور مشخص هوشمندانه است. یعنی هم اهداف خودش رو تأمین میکنه در سیاست خارجیش تا حدودی، هم نفوذش رو در جوامع شیعی در کشورهای دیگه گسترش میده با تکیه بر این رنگهای هویتی، هم در سیاست داخلی خودش به اعتقاد من میتونه این رو یک ابزار فشار قرار بده برای رقبای خودش. در مجموع دستاویز موفقی است تکیه کردن بر مرزهای هویتی و پررنگ کردن مرزهای هویتی و فربه کردن یک سری مفاهیم. این در همه ادیان جواب داده به اعتقاد من، هر جا که مرزهای هویتی پررنگ شده، اگرچه نتایجش در آینده خونبار و مقدمات جنگهایی رو فراهم کرده در ادیان دیگه و در شرایع دیگه و در سوابق تاریخی شد. در واقع من معتقدم راهپیمایی اربعین استعداد تبدیل شدن به یک لشکری رو داره که بعدها در جنگهای قومی هم این رو بتونن به رخ بکشن و چه بسا به کار بگیرن. یعنی به همون اندازه که موفق میشن الان از برخی از کشورها آدم بیارن برای راهپیمایی اربعین، از همین سیستم استفاده میکنن برای جمع‌آوری شیعیان برای جنگ‌های منطقه‌ای، شبیه کاری که در سوریه تونستن بکنن با برخی از نیروهای افغان و نیروهایی که از کشورهای دیگه آوردن.
محمد جواد اکبرعین، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور مذهبی بود، ساکن فرانسه، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که 11 دقیقه ای در تهران از شنبه 13 آبان 1396 گذشته. وزیر خارجه ایران در توییتی اسناد منتشر شده از سوی CIA درباره رابطه ایران و القاعده را گزینشی و دروغ خوانده و در جهت پاک کردن رد دلارهای نفتی در حمله 11 سپتامبر توصیف کرده. در گزارش مهرداد قاسمفر به این موضوع پرداخته شده که دعوت می‌کنم بشنوید.
وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در واکنش به اسناد تازه‌ای که CIA درباره رابطه بن لادن، رهبر پیشین گروه القاعده و جمهوری اسلامی منتشر کرده، این اسناد را دروغ و گزینشی خواند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اسنادی را منتشر کرده که مدعی است از مخفیگاه بن لادن در زمان حمله نیروهای آمریکایی به این مکان در پاکستان و کشتن رهبر القاعده به دست آورده است. این اسناد که از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن هم بررسی شده، حاکی از توافقاتی میان تهران و القاعده برای تدارک حملاتی علیه منافع آمریکا در خلیج فارس و عربستان سعودی است. بر اساس همین اسناد قرار بوده که تهران در ازای این عملیات پول و سلاح در اختیار القاعده بگذارد و نیروهایش را به اردوگاه‌های آموزش نظامی حزب الله لبنان اعزام کند. پیش از این نیز برخی مقامات آمریکا در دولت‌های بوش و اوباما از رابطه ایران و القاعده خبر داده بودند، اما به نظر می‌رسد با توجه به واکنش سریع آقای ظریف، انتشار این اسناد می‌تواند فراتر از موارد پیشین ارزیابی شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
در نظر بگیریم که ما سال 2011 در دوران آقای اوباما هم فرض کنید دیوید کوهن معاون وقت ما وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم اون موقع هم بیانیه و گزارش منتشر کرد که ایران با القاعده همکاری میکنه، حتی عنوان شد که عنصر القاعده به نام عزالدین عبدالعزیز خلیل که عمدتاً کارهای مالی القاعده رو تمشیت میکرد در ایران و در از تمام کشورهای خلیج پول جمع میکنه، اتهامات خیلی گسترده‌ای مطرح شد. منتها دوران اوباما اصولاً نوع نگاه آمریکا و وضعیتی که بین در سیاست آمریکا نسبت به ایران در جریان بود آنچنان این خبر رو حساس نمیکرد، ولی با که در چارچوب اون اظهاراتی که آقای ترامپ ظرف ماها کرده، سخنرانی که در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی کرد، اینها میتونه به نوعی پرونده ایران رو در با این گزارش قطورتر بکنه.
دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل ایران حسین علیزاده نیز معتقد است:
اون چه که تا به حال جمهوری اسلامی بهش متهم شده بود، مثلا از گروه‌های حمایت تهران، از گروه‌های مثل حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، حماس، اینها رو در بستر مقاومت علیه اسرائیل ازشون حمایت می‌کنه و اینا حقشون اینه که خودشون دفاع بکنن. اگر این خبر حد داشته باشه، امریکا این مسئله حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم رو برده در بستر حمایت از یک سازمان به شدت تروریستی که مثلا عملیات 11 سپتامبر رو انجام داده بود. اگر این خبر حد داشته باشه، یعنی پرونده بسیار سنگینی در مسئله حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم گشوده شده که گمان من تبعات بسیار مهیبی رو برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.
پس از حمله آمریکا به افغانستان، گزارش‌های متعددی از حضور خانواده القاعده در ایران منتشر شد. حالا فیلم‌هایی از حضور فرزند بن لادن که قرار بود جانشین او شود نیز در تهران در میان اسناد منتشر شده CIA بوده است. حبیب حسینی فرد:
خب ایران از سال 1998 مدعی شده که ما دیگه رابطه‌ای با القاعده نداشتیم، ولی بعد از اون با توجه به اینکه اگرچه بخش بزرگی از کادرها و رهبری و اعضای القاعده در جریان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2011 به طرف پاکستان سرازیر شده و در اون وزیرستان مستقر شدند،
شماری از اینا به خصوص اعضای خانواده رهبر القاعده اسامه بن لادن و اینها به طرف ایران اومدن. اوائل هم واقعا زیر نظر بودن ولی دستگیر و بازداشت نشده بودن تا آقای رامسفیلد تو سال 2003 خب خیلی سخنرانی قرایی کرد علیه ایران که اینا کاری به رهبران القاعده تو ایران ندارن و همینجور دارن آزادانه میگردن. از اون به بعد بود که ایران اینا را مثلا تحت بازداشت خودش قرار داد و عملا کردشون به اصطلاح یک وجه المصالحه‌ای در هم در رابطه با آمریکا هم در رابطه با خود القاعده. از یاد نبرین فرض کنید دیپلمات ایرانی که اون آقای حشمت الله عطارزاده که در مرز پاکستان گروگان گرفته شد رو ایران با در ازای آزاد کردن برخی از این کادرهای القاعده تونست و آزادیش رو به دست بیاره. مجموعه روابط بسیار پیچیده و مبهمی جریان داشته و از این حضور کادرهای القاعده در درون خودش استفاده های متفاوتی کرده.
آقای ظریف در توییت خود میگوید با آوردن نام ایران نمیتوان نقش متحدان آمریکا را در حادثه 11 سپتامبر لاپوشانی کرد. حسین علیزاده:
ببینید در این که اتباع سعودی در مسئله 11 سپتامبر به طور مشخص 11 سپتامبر دست داشتن، تا اونجا مسئله جدی است در افکار عمومی که برخی از فعالین آمریکایی آمدن گفتن اموال و دارایی‌های عربستان در امریکا رو بلوکه کنیم و به نفع قربانیان خانواده‌های قربانیان برداشتش کنیم. تا این حد مسئله در آمریکا جدی است که علائم و شواهدی که دست عربستان در اینجا دخیل بوده براشون مشهود هستش. حالا در چنین شرایطی وقتی این خبر منتشر میشه، یه پرونده جدیدی در اذهان افکار عمومی جهانیان به وجود میاد، به ویژه آمریکایی‌ها که بله حالا غیر از عربستان سعودی اینها هم دست داشتن، ایرانیان توی این مسئله دست داشتن. و این نکته ایست که آقای ظریف رو واداشته بگه که این خبر در اساس جعلی و دروغین هست و به منظور ردگم کردن ردپایی است که عربستان در 11 سپتامبر داشته.
اسناد منتشر شده در واقع بخشی از 470 هزار فایل است که پس از حمله 6 سال پیش ارتش آمریکا به مقر اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان منتشر شده است.
شنونده گزارش مهرداد قاسم‌فر بودید. در همین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و شنونده پیام های شما شنوندگان جان باشیم.
مسئله داریم در ایران عزیز که میگویند ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. این که امروز عربستان سعودی استادیوم ها رو درش رو بروی زنان عربستان سعودی باز کرده، از نظام خبیث جمهوری اسلامی، از بیادبی این ملایان یاد گرفته و میدونه که این کار بسیار زشته و داره برعکسش رو انجام میده. اینا یعنی در اوج بیادبی نظام جمهوری اسلامی یک چیزی از این آخوندهای بیمعرفت آموختند.
جناب آیت الله خامنه‌ای، دائما تو صدا و سیماتون دم از مسلمانان روهینگای میانمار میزنید، دم از مسلمانان یمن و سوریه میزنید، ولی هیچی از این کتککاریایی که با سپردگزارای بیچاره مؤسسه کاسپین انجام میشه هیچ صدایی از اونها پخش نمیشه. آیه خامنه‌ای، به جای بذل و بخشش کردن مال ملت و ملت‌های دیگه، بیا سپردهای این بدبختا رو بده. خدا ازت راضی باشه، مردم ازت راضی باشه.
آقای خامنه‌ای، دست از این ظلم و بیدادگریتون برداری، انقدر ظلم نکنی. میگه مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی بیفتی به پایش چمور. اون روز نزدیک. آقای خامنه‌ای طلب بخشش کن از این ملت، نزدیک به 40 سال ظلم و ستم و بیدادگری و غارت. بس کن، طلب بخشش کن از این ملت. پایان روز پایانتون نزدیکه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از جنجال برکناری سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، یک نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داده قانون انتخابات برای اقلیت‌های دینی تغییر می‌کنه. اگرچه هنوز این اصلاحیه قانون به صحن علنی مجلس نیامده، اما متن اصلاحی که از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شده با انتقاد شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی و برخی کارشناسان سیاسی مواجه شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
با دستور رئیس مجلس ایران علی لاریجانی، قانون انتخابات برای اقلیت‌های دینی تغییر می‌کند. محمد محمودی شاهنشین عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از تشکیل کارگروهی برای اصلاح تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات خبر داد و گفت در طرح جدید اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می‌کنند تنها به کاندیدای خود رأی بدهند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این طرح پیشنهادی که میخواهد یک نوع مدارای اسلامی نشان بدهد، یه عیب اساسی داره. عیب اساسیش این است که این نوع مدارا مال دوران قرون وسطاست که ایران کشور ممالک مرحوسه بوده و اقشار و اقلیت‌ها جدا جدا در کوچه‌ها و محله‌هاشون شرکت می‌کردن، با حاکم رابطه برقرار می‌کردن. بعد از دولت ملت مدرن اینجوری بین مردم جدایی انداختن کار درستی نیست با توجه به تعداد اقلیت‌های دینی در ایران.
به گفته محمد محمودی نماینده مجلس، کمیسیون شوراها قرار است در ماده جدید شفاف سازی کند و کارگروه نتیجه جمع‌بندی خود در این زمینه را در قالب یک طرح به مجلس ارائه کند. به گفته این نماینده، این کارگروه این بند از قانون انتخابات را به گونه ای اصلاح خواهد کرد که هم نظر شورای نگهبان و هم اقلیت‌های دینی تأمین شود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی:
مهمتر ابهامیه که در این قانون داره. در قانون شوراها رو شما اجرا کنی، مثلا در شهری که 100 تا ارمنی وجود داره، آیا اجازه میدن با 100 تا رأی یک نماینده ارمنی برود در شورا شرکت کند در مقابل اون کاندیدایی که 12,000 رأی آورده؟ این نکته نشان میدهد که یک نوع عجله هست، یک عجله برای ماسمالی کردن مسئله مشارکت و حق شهروندی در ایران که باید یه حق برابر باشه. میشه گفت یک طرح عجولانه و در جهت گسست بیشتر اخشار ملت است تا در جهت پیوند اخشار ملت و رفتن به سوی حقوق شهروندی باید مقصد باشد، نه تقسیم کردن افراد و اقوام و مذاهب و امثال هم که این به منافع ملی هم ضربه می‌زند.
بر اساس تبصره 1 ماده 26 قانون شوراهای اسلامی کشور، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. جنجال بر سر چگونگی شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات با لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظریه فقهی شورای نگهبان آغاز شده است. هرچند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته با این دیدگاه فقهی شورای نگهبان مخالفت کرده است.
وقتی در اصول قانون اساسی آمده است که شورای محترم نگهبان در قوانین مجلس شورای اسلامی، مال گذشته رو نمیگیم، 10 روز وقت دارن که نظر بدن که آیا مطابق قانون اساسی یا شرع هست یا نه، و اگر فرصتشون کم بود 10 روز تمدید میشود، و اگر اظهار نظر نکنن رئیس مجلس به عنوان نظر قطعی باید اعلام بکنه به دستگاه اجرایی. این معنیش است که سازوکار اجرای اصل 44 اصل 4 رو در اصول دیگه تعبیه کردن. اگر این باشد دیگه اظهار نظر مجدد معنی ندارد و اصلا به هم می‌ریزه کشور رو.
آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان 2 آبان ماه در گفتگو با خبرگزاری تسلیم گفته بود اگر جایی اکثریت قریب به اتفاقشان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمیتواند برای آنها تصمیم بگیرد. به گفته او قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند و اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند تصمیم بگیرد. حسن فرشتیان، دین پژوه و حقوقدان ساکن پاریس:
نگرانی که گاهی در بین متشرعین وجود داره جهت شرعی گمان میکنن این نمایندگان به نوعی ولایت دارن و چون در نظر اونها غیر مسلمان نمیتواند بر مسلمان ولایت داشته باشه، بنابراین نمیتوان در این نمایندگان به غیر مسلمان رأی داد که اینها ولایت داشته باشن، در حالی که چنین مسئله نیست. یعنی این بحث های نمایندگی بحث ولایت نیست، اینها به گونه‌ای وکیل هستند، یعنی از طرف موکلین به اینها رأی داده میشه تا اینها در اداره امور شهر به نیابت و به وکالت از طرف موکلین خیش این اقدام رو بکنند. یعنی حتی مبنای شرعی نداره، چون ولایت نیست.
اگرچه رئیس جمهور ایران تاکنون موضع شفاف و صریحی درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد نگرفته، اما در قوه قضاییه حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی این قوه گفته آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بحث شکلی ورود شورای نگهبان را درست می‌داند، اما در محتوا نیز رئیس قوه قضاییه هم مخالف است و آن را به مصلحت نمی‌داند، زیرا به اعتقاد رئیس قوه قضاییه نیز شورای نگهبان می توانسته در نگاه فقهیش مصلحت را هم در نظر بگیرد.
گزارشی که می شنیدید کاری بود از همکارم وحیده پوراستاد.
پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران چیست؟
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکاییام که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌کند. Actions of Iran have
shocked the civilized world. نبود رابطه با امریکا برای ما مفیده. اون روزی که رابطه با امریکا مفید چه اول کسی که بگه که رابطه را ایجاد می‌کنم خود بنده. The Iranian regime supports terrorism and exports
violence, bloodshed and chaos across the Middle East. با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. با حضور محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و جان لیمبرت از گروگان های آمریکایی. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
هوای پایتخت تهران برای نهمین روز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت. خبرگزاری فارس گزارش داد روز جمعه گرد و غبار هم به سایر آلاینده های هوای تهران اضافه شده. آلودگی هوا در چند سال اخیر به یکی از عوامل افزایش مرگ و میر در ایران بدل شده. بیشتر بشنویم در گزارشی که آزاده اسدی برای ما فراهم کرده.
آنطور که شرکت کیفیت هوای تهران میگوید، هوای پایتخت ایران برای نهمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته است. از افراد گروه های حساس مثل بیماران مبتلا به بیماری های قلبی، ریوی، کودکان و سالمندان خواسته شده از فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل دوری کرده و سایر افراد هم فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. آنطور که حسن نایپاشم پزشک عمومی در میان میگوید، این روش برای سلامت افراد لازم است اما به صورت دائم راه حل مناسبی محسوب نمی شود.
تمام مطالعات در تمام شهرها نشون داده که در مناطقی از شهرها که تردد بیشتر هست، در واقع مبادی ورودی شهرها یا مناطقی که اتومبیل زیاد هست یا مناطق صنعتی هست، غلظت این آلاینده ها به مراتب بیشتره. به عنوان یک مسئله عمومی صحبت سر این که هرچه با این مناطق کمتر نزدیک بشن میتونه مثبت باشه. یک مسئله دیگه هم اینه که ما در روز 20 متر مکعب هوا مصرف میکنیم. اگر که فعال باشیم قطعا بیشتر از هوا استفاده میکنیم. بنابراین یک محیط آلوده اگر ما به شدت فعال باشیم، کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، دود کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. این اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست ولی باید فکر اساسی کرد.
چندی پیش مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در اعتراض به وضعیت آلودگی هوای پایتخت گفت در شهری زندگی میکنیم که قربانیان آلودگی هوا معادل سقوط یک هواپیمای ایرباس 500 نفره در هر هفته است. از سوی دیگر محمد درویش مدیر پیشین دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش اعلام کرد آلودگی هوا سالانه موجب مرگ 5000 نفر فقط در تهران می شود. شهریور ماه هم یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود سالانه 35000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا قربانی می شوند. اما آلودگی هوا چطور به مرگ منجر می شود و چرا گروه های حساس را بیشتر تهدید می کند؟ دکتر فرین کمانگر رئیس گروه بهداشت دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا از تاثیر مخرب ذرات ریزی میگوید که در اثر آلودگی هوا به بدن انسان ها سرایت میکند.
ریزگرد ها در سایت های مختلف، بعضیشون زیر 10 میکرونن، بعضیشون زیر 2.5 میکرونن، بر حسب اندازه شون در جاهای مختلفی جای میگیرن و باعث بیماری های مختلف میشن. بسیاری از اینها ممکنه باعث بیماری های ریه بشن، بعضی از اینها در خون حل میشن، به قسمت های مختلف مغز میرسن و باعث میشن که مغز کوچیک بشه و همه اینا باعث میشه که بیماری های مختلف ایجاد بشه.
اخبار افزایش آلودگی هوا و پدیده گرد و غبار در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت ایران مشهد، اصفهان، اهواز و حالا شهرهای کوچکتر در استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان و استانهای غربی در چند سال اخیر به شدت پررنگ شده است. شهرها روز به روز بزرگتر می شوند و استفاده از وسایل نقلیه شخصی بیشتر، وسایلی که خودشان مولد بخش اعظم این میزان آلودگی هوای کشور هستند که در فصل پاییز و زمستان شدت می گیرد. اسماعیل کرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، درباره این وضعیت توضیح می دهد.
پاییز و زمستان وقت و موسم آلودگی هواست. در این فصل این دود و دمی که اتومبیل ها و کارخانه ها و موتورسیکلت ها درست میکنن میره بالا، یه جبهه هوای سرد میاد روش و بعد حالت وارونگی پیش میاد که همون یقه سفید پیراهن شما رو دودی و قهوه‌ای و آخر سرم سیاه میکنه.
با اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست در مرداد ماه امسال گفت محیط زیست یک مسئله فانتزی نیست، اما هنوز مبارزه با آلودگی هوا که یکی از وظایف این سازمان است، آنطور که رسانه‌ها گزارش می‌دهند، چندان موفق نبوده است. تا اینجایی که مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، هفته پیش با گله از کمکاری نهادهای مربوطه در این زمینه گفت، بر اساس قانون سازمان حفاظت محیط زیست موظف بوده ظرف مدت 10 سال شرایط هوا را به کیفیت سالم برساند و هنوز موفق نشده است. با این حال این سازمان همواره گفته است به تنهایی قادر به کنترل وضعیت هوایی تهران نیست و به کمک سازمان‌ها و نهادهای دیگر احتیاج دارد.
گزارشی شنیدید از آزاده اسدی از میزان آلودگی هوای تهران که 9 روزی است در شرایط ناسالم قرار داره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگر ورزشکار هستید یا مثل من سهمتون از ورزش علاقمندی به خبرهای ورزشی، نوبت شماست تا با فریبرز غریب همراه بشیم و خبرهای دنیای ورزش رو بشنویم.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران جمعه شب در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای به مصاف تیم ملی برزیل رفت و در پایان با حساب 4-6 مغلوب شد و از صعود به فینال باز ماند. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای به میزبانی امارات در جریان است و تیم فوتبال ساحلی ایران در مرحله گروهی با کسب 2 پیروزی برابر پاراگوئه و مکزیک و تحمل 1 باخت مقابل روسیه به مرحله نیمه نهایی صعود کرده بود. عصر جمعه همچنین در بازی دیگر نیمه نهایی پرتغال 3-2 روسیه را شکست داد. بدین ترتیب عصر شنبه در دیدار رده‌بندی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برابر روسیه به میدان می‌رود و برزیل و پرتغال هم بازی فینال را برگزار خواهند کرد. رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حل نشدن موضوع ممنوعیت ورود خانواده‌ها به ورزشگاه‌ها آن را نوعی بدسلیقگی و کاری خلاف مصالح ملی دانست. محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس روز جمعه در غرفه نشریه خبر آنلاین در نمایشگاه مطبوعات تهران ضمن انتقاد از مسئولان به خاطر حل نکردن این موضوع آن را با شرایط جدید آزادی‌های اجتماعی در عربستان مقایسه کرد که به تازگی ورود خانواده‌ها به ورزشگاه‌ها را آزاد اعلام کرده است. روز جمعه برای اولین بار در ورزش ایران انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برگزار شد و از میان 50 نامزد ملی پوش در رشته‌های مختلف 15 ورزشکار به عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شدند. به نوشته خبرگزاری مهر، حمید سوریان مرد صاحب نام کشتی فرنگی ایران با کسب 97 رأی در صدر فهرست ورزشکاران انتخابی برای کمیسیون کمیته ملی المپیک قرار گرفت. تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دو مسابقه تدارکاتی با تیم‌های پاناما و ونزوئلا روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد. طبق برنامه شاگردان کارلوس کیروش قرار است اردوی تدارکاتی خود را از 14 تا 24 آبان ماه جاری در دو کشور اتریش و هلند برپا کنند و روزهای فیفا 18 و 23 آبان به ترتیب با تیم‌های ملی پاناما و ونزوئلا دیدار دستگرمی برگزار خواهند کرد. و در تک بازی باقی مانده از هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر جمعه تیم صنعت نفت آبادان در خانه با 1 مغلوب تیم گسترش فولاد تبریز شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. دعوت میکنم شنونده برنامه میزبان باشید، کاری از صادق سبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما صدرالدین زاهد است. آقای زاهد بازیگر و کارگردان سرشناس تئاتر است که کارش را از کارگاه نمایش در تهران آغاز کرد و در دوران طلایی تئاتر ایران در دهه 40 و 50 شمسی به عنوان یک بازیگر برجسته در بیشتر کارهای تئاتری آن دوره نقش بازی می‌کرد. در ابتدای کار حرفه‌ایش بازی در نمایش اورگاست به کارگردانی پیتر بروک، کارگردان انگلیسی در جشن هنر شیراز، به گفته خودش مسیر زندگی او را تغییر داد. او پس از انقلاب به فرانسه مهاجرت کرد و در آنجا پس از تحصیل در دانشگاه سوربن یک گروه تئاتری فرانسوی تشکیل داد و کار تئاتر را به زبان فرانسه ادامه داد. او در سالهای اخیر بار دیگر به تئاتر فارسی روی آورد و در نمایش زهره و منوچهر به کارگردانی شاهرخ مشکین قلم که از اثر ایرج میرزا اقتباس شده بود بازی کرد. آقای زاهد به کارهای نمایشی صادق هدایت نیز بسیار علاقمند است و بعضی از آثار او را روی صحنه برده است. کار آخر او ترجمه نمایشنامه افسانه ببر از دایوفو، نمایشنامه نویس ایتالیایی، و کارگردانی و اجرای آن در شهرهای مختلف اروپا بوده است. آقای زاهد در پاریس زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای صدرالدین زاهد، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً قبل از هر چیز به من بگید که کدوم 5 شخصیت رو میخواین دعوت کنید برای مهمونی شامتون؟
به عرض کنم خدمتتون که با تشکر از شما و با تشکر از برنامه‌ای که دارین تهیه میکنین و فرصتی که به من دادین، ترتیب دادن یک مهمانی، اونم مهمانی آزادی که هر کسی رو که من دلم بخواد به این مهمانی دعوت بکنم، قدری مشکل بود برای من، ولی به هر حال چون اجبار در این بود که 5 مهمان داشته باشم، شخصیت‌هایی رو که من انتخاب کردم، پیتر بروک هست، آقای صادق هدایت هست، نویسنده معروف ایتالیایی داریوفو هست، نویسنده عزیز ایرانی که من باهاشون چندین کار کردم، آقای بیژن مفید هست، و یک سینماگر به خصوص که من بسیار بسیار دوستش دارم به اسم فدریکو فلینی.
حتما بعداً برای ما توضیح میدید که علاقتون به اینا چی هست، ولی قبل از اینکه در مورد مهمونا صحبت بکنیم، من میخواستم بپرسم که حالا برای این مهمونی شام میخواید چه موسیقی پخش کنید؟ همه خودشون بیاد.
من این موسیقی رو در واقع به سلیقه آقای هدایت انتخاب کردم، به اسم لا شانسون دو سولوک، و یک اجرایی هست از خانم مریتا سولبرگ و این ترانه ای هست که صادق هدایت بسیار بسیار دوست داشت و گویا که با سوت می زده.
حالا میریم در مورد مهمونا صحبت میکنیم. مهمون اولتون گفتید پیتر بروکه که من شنیدم قبلا هم شما گفتید که مسیر زندگی شما را پیتربرگ تغییر داد. پیتربرگ رو چه علاقه بهش دادید و چطوری زندگی شما را تغییر داد؟
در ایام جوانی در دهه 40 فکر کنم که 1350 بود که آگهی دادن که آقایی به اسم پیتربرگ اومده بود و تصمیم داشت که کاری بکنه برای جشن هنر. من هم در اون موقع بیرودرواسی شناخت خیلی زیادی از آقای بروگ نداشتم، ولی ملبس با شوق و ذوق رفتیم و از همون موقع اولین جلسه‌ای که ما در انجمن ایران و آمریکا ایشون رو ملاقات کردم به نظرم رسید که نوع تئاتری رو داره معرفی میکنه که مبنایش بر خلاقیت بازیگره. ایشون کاری کردن به اسم اورگاس که حتما معرفی حضورتون هست.
بله.
قسمت اول در مقبره اردشیر در تخت جمشید اجرا میشد که از غروب آفتاب شروع میشد و به سیاهی ختم میشد، و قسمت دوم که در نقش رستم بازی میشد حدود 4 صبح شروع میشد و بعد هم با طلوع آفتاب ختم میشد. این نمایش و نحوه کاری که بروک انجام داد آنچنان من رو شیفته تئاتر کرد که در واقع باعث شد که نوعی از تئاتر رو تجربه کنم که بعد از اون هرگز نتونستم اون نوع تئاتر رو ترک بکنم.
حالا علاوه بر کارش اگه مهمونی شما بیاد آدم سرحال و خوشبرخوردی هم هست آقای پیتربرگ؟
من فکر میکنم که بروگ یه جنبه خیلی خیلی به خصوصی داشت و این بود که کاری که میکرد جدا از زندگی نبود. در نتیجه من فکر کردم که اگر که اون رو به این مهمانی شام دعوت بکنم این برخورد بروگ باعث میشه که هم جنبه روشنفکرانه یه به اصطلاح شب ما پر باشه و همین که این جنبه از اون مهمانی و حضور مهمانان و اون زندگی که در اون شب در جریان خواهد بود جدا نخواهد بود و زنده خواهد بود.
مهمان دوم شما صادق هدایت. اگه ممکنه در مورد صادق هدایت برای ما بگید که علاقه شما به آقای هدایت چی هست؟
هدایت رو من به دلایل دیگه ای دوست دارم. به دلیل اینکه هدایت شاید تنها کسی بود که ما اگر اون رو با دقت بسیار میخوندیم و حرفایی رو که اون میزد آویزه گوش میکردیم هرگز این اتفاقی رو که الان شاهدش هستیم در ایران اتفاق نمی افتاد و ما این چنین دچار این بلیه که به اسم مذهب در مملکت ما اتفاق افتاده. یک چیز رو توضیح بدم و اون این است که صادق هدایت آدم به اعتقاد من آدم بیدینی نبود، آدم لا مذهبی نبود. اون چه که صادق هدایت از اون خردگیری میکرد خرافات مذهبی بود. این چیزی بود که هدایت علیه اون همیشه نوشت در داستانهاش. علاوه بر این من اون چیزی که هدایت به شدت جلبم میکنه این گوناگونی نوشته‌های هدایته، این که در تمام زمینه‌ها این طب آزمایی کرده و در تمام زمینه ها به نظر من موفق بوده. جنبه دیگه ای که از هدایت من خیلی دوست دارم رابطه بین صادق هدایت و تئاتره و یکی از دلایل برای من این است که هدایت زبان ساده ای داره که این زبان ساده بلافاصله قابل فهمه. دیالوگ هایی رو که می نویسه دیالوگ های زنده ای هست که بلافاصله به دل می نشینه برای که از دل بیرون اومده و این دل نشینی باعث شده که تئاتری ها از جمله خود من که 3 بار روی 3 تا کار هدایت کار کردم، یکی به فارسی بود به اسم زنده به گور و 2 تا هم به زبان فرانسه، به رأی العین می دیدم که تماشاچی جذب نحوه بیان داستانی هدایت میشه.
بله.
برای همینم هدایت رو دعوت کردم به این شب فکر کردم که میتونه با داستانگوی خودش و با زبان تهرامیز خودش مهمانان من رو یک شب خوبی براشون فراهم کنه. حالا در مورد مهمان سوم شما صحبت میکنیم، داریو فو که نمایشنامه نویس ایتالیاییه دیگه، درسته؟
من داریو فو رو به دلایل خیلی زیادی دوست دارم. دلیل اولش باز همین جنبه این است که یک مرد تئاتره. تئاترش خیلی از اون چه که ما در تئاتر ایرانی داریم جدا نیست. نمایش های داریو فو نمایش هایی هست که باز از یک سادگی برخورداره. داریو فو تماشاچی ها رو دوربر خودش می نشونه، برای اونها داستان تعریف میکنه و با این داستانگویی اونها رو از حدود و مرز طبیعی و حالت واقعی خودشون به جاهای دورتری میبره. یکی از خاصیت های بزرگ داریو فو این است که در این حال که داستان تعریف میکنه به اصطلاح تعهد اجتماعی و تعهد مردمیش رو هرگز فراموش نمیکنه. همونطوری که ما توی نمایش های روحوزیمون این حالت پیداست. برای همینم خود من وقتی که مثلا نمایش افسانه ببر رو به فرانسه خوندم، من این چیزی که به نظرم رسید این بود که این نمایش چقدر به سبک داستان سرایی و افسانه پردازی که ما در ایران داریم نزدیکه. من داریو فو رو به خاطر زبان فصیح و شیرینش، به خاطر اینکه نوع تئاترش، گفتم یه نوع تئاتری هست که تماشاچی‌ها دور و بر روی زمین میشینن و این شروع میکنه به حرف زدن، ضمن اینکه داستانشو و شخصیت‌ها یا پرسوناژ‌هاش رو معرفی میکنه، گاهگاهی متن داستان رو قطع میکنه و تفسیرهای زمانه خودش رو اون وسط جا میده. یعنی تئاتر زنده‌ای رو ایجاد میکنه که در ارتباط تنگاتنگ با تماشاچیه. در نتیجه من فکر کردم برای یک چنین شبی داریو فو هم میتونه برای ما قصه ای رو تعریف بکنه، داستانی رو تعریف بکنه و جا به جا اون رو وصل بکنه به شبی که در اون حضور پیتر بروک و صادق هدایت و فلینی و بیژن مفید را ما در اون شب داریم.
حالا میریم در مورد مهمان چهارم شما صحبت میکنیم، آقای بیژن مفید که از نمایشنامه نویسان بزرگ ایرانه.
بیژن رو من به دلایل شخصی که با ایشون چندین کار کردم خیلی دوست دارم. من ایشون رو با نمایش شهر قصه که معرف حضور همگی هست
بله.
من بیژن مفید رو به خاطر این جنبه مردمیش، اینکه از حکایات ایرانی، از سنت ایرانی، از آوازهای ایرانی، از فرهنگ ایرانی تئاترش مایه می گرفت و دوست داشت تئاتری را عرضه بکنه که من فکر می کردم که اگر که فرصت باقی بود و بیژن بیشتر می تونست جلوتر بره، می تونست واقعا پایه اساسی باشه برای تئاتر مردمی ایران، تئاتری که در یک رابطه تنگاتنگ با تماشاچی قرار بگیره، تماشاچی رو ضمن این که سرگرم میکنه به اصطلاح در جریان اموری که دور برش قرار گرفته قرار بده.
شخصیت های شهر قصه همین کارو میکنن دیگه، نیست مگه؟ از روباه بگیر تا دیگران، شخصیت های معمولی جامعه هستن که اونجا نقش دارم بازی میکنم.
دقیقا من با نظر شما موافقم، ضمن این که ما یه داستان، یک روایت به اصطلاح افسانه‌ای رو داریم میشنویم، در این حال لایه‌های زندگی روزمره رو در طول نمایش میتونیم حدس بزنیم و میتونیم بفهمیم. یعنی یه نوع قصه گویی که به اصطلاح مستقیم بیان سیاسی نداره، ولی غیر مستقیم حرفش رو به ما القا میکنه، بیشتر در یاد ما میمونه. مثل حکایت های سعدی هست، بسیاری از روش های قصه گویی در زبان فارسی.
من فکر کنم شعر قصه شاید بشه گفت واقعا یکی از معروفترین یا محبوبترین نمایشی بود که در ایران شاید اجرا شده باشه.
بدون شک شعر قصه اثری هست که نه تنها بیشترین اجرا رو از نظر صحنه‌ای داشت، بلکه نوار این شعر قصه بارها و بارها به صورت‌های مختلف در اومده و من مطمئنم که بیژن حتما میتونه برای این مهمانی یک شب موسیقیایی بسیار شیرین و دلنشینی رو ایجاد بکنه که هم برای بروک که شناختی از ایران داره و ایران رو دوست داره میتونه جالب باشه، و هم برای هدایت که عمیقاً از هر ایرانی به نظر من ایرانی تره که میتونه برخورد با بیژن یک شب خارق العاده ایجاد بکنه.
میریم به مهمان پنجم شما، فدریکو فلینی، که یکی سینماگره برخلاف چهارتای دیگه که نویسنده و اهل نمایش بودند.
فلینی رو من به خاطر پرده‌دری که در زندگیش داشته و به خاطر ذوق سرشاری که این آدم داشته خیلی دوست داشتم، و به خصوص برای این فلینی رو دعوت کردم که میتونه یه آدمی باشه که نحوه داستانگوییش و نحوه تفکرش فراتر از تخیل ما میره. فلینی آدمی هست برای من که به اولین بار که فیلمهای اون رو دیدم، برای من یه آدمی بود که فراتر از تخیل من میرم، و این فراتر رفتن از تخیل همیشه برای من شوق‌انگیز بود. یعنی یک جایی بود که منو به رویا می برد، به وهم می برد. و فلینی رو به این خاطر دعوت کردم که فکر کردم که فلینی تنها کسی هست که میتونه یک شب وهم‌انگیز برای ما درست بکنه.
چه فیلماش؟
دلم میخواست که اون شب نه تنها بیاشامیم، بلکه یک به اصطلاح بداه سرایی با این شخصیت ها در اون مهمانی داشته باشیم و وظیفه اون رو به عهده فلینی گذاشتم که اون داستان بافی بکنه، اون این شخصیت ها رو تعیین بکنه، اون این شخصیت ها لباسی رو که دلش میخواد و موقعیتی رو که دلش میخواد بده. تمام فیلم هاش به نظر من یک جنبه ای داره که برای تخیل میره، و این برای تخیل رفتن همیشه من رو به رویا میبره. فکر کردم که فلینی میتونه یک شب رویایی برای ما درست بکنه.
خب آقای زاهد، در این شب رویایی که فلینی میخواد برای شما درست بکنه و موسیقی لشانسون دو سولوی که گوش میدید با صدای زیبای ماریتا سولبرگ، شما چه غذایی میخواییم بدین که با این میز جور در بیاد، با این مهمانها و این موسیقی؟
من اولا به شما بگم من شیرازی هستم. خب چون شیرازی هستم طبیعتا تمام خاطرات کودکی من از شهر شیراز و از حافظ و سعدی و غذاهای شیرازی و گلهای شیراز و باغهای شیراز میاد.
بله.
غذایی رو که انتخاب کردم یک وجه خیلی نزدیکی با این موقعیت شیراز داره. این غذا کلم پلو ترش شیرازیه. همونطوری که میدونید این کلم پلو کلمش یک کلمه قمریه، اون رو با آب نارنج میپزن، برنجش با زعفران و تلخون و سبزیجات شیراز ترکیب شده، یعنی یک رنگی پیدا میکنه که هم خوشاینده و هم بویی رو در هوا میپراکنه که بوی تلخون و بوی سبزیجات شیرازه و هم طعم خوشمزه‌ای داره و همین که البته با اجازه صادق هدایت که گوشتخوار نبود امکان جدا کردن اون کوفت قلقلی های کوچولویی که شیرازی ها درست میکنن که البته در نحوه به اصطلاح آشپزی من یک کمی اون کوفت قلقلی ها بزرگتره، در نتیجه ما امکان داریم که اون کوفت قلقلی رو که با گوشت کوبیده درست شده و در کنارش بچینیم و ادای احترامی بکنیم به هدایت که گوشت خوار نبود، که هدایت بتونه فقط از اون برنج و سبزیجات استفاده بکنه و همین که به هر حال ظاهر قشنگی داره و همونطوری که گفتم بوی فوق‌العاده‌ای
مثل فیلمای فلینی میمونه این غذای شما. خیلی رنگ به رنگ و رویایی و بوی خوش و
دقیقاً یعنی تصویری که من از کلم پلو ترش شیرازی دارم تصویر بسیار بسیار قشنگیه، برای که این تصویر کودکی منه.
آقای زاهد، حالا بر سر میز شام چه خبره؟
اولین کاری که خواهم کرد این است که از بیژن خواهم خواست که ترانه‌های قشنگ خودش رو مقدمه این شب خوب ما بکنه، از جمله دو تا چشم سیاه داری، دو تا موی رها داری. البته با صدای بیژن به مراتب از این چیزی که بنده خوندم.
نه شما بعد نخوندید، شما بعد نخوندید. پس از بیژن میخواییم که این ترانه را بخونه برای جمع شما. شما فکر میکنید صادق هدایت موقعی که بیژن مفید میبینه از اون نقش روباهه در شهر قصه خوشش بیاد؟
اشاره خیلی خوبی کردین. روباه مکار یکی از شخصیت هایی هست که شاید در داستان های هدایت رو هم نقشی از اون ببینیم، نقشی که در قصه های هدایت به صورت های مختلف اومده و اون نقش ملاهای مکار هیلگری است که به انواع و اقسام مختلف سعی میکنن با اوراد و وردهای خودشون مردم رو بفریبند. این جنبه روباه نمایش شهر قصه بیشک میتونه مورد توجه هدایت
بنابراین. حالا دیگه چه خبر در مهمانی شام شما؟
در مهمانی ما بدون شک اون چه که خیلی در اون شب اهمیت پیدا خواهد کرد حضور بروکه و اینکه خاطراتی که از ایران داره به میهمانان ما بگه که من بودم که در اونجا با حضور خودم باعث شدم که چهره ای از فرهنگ ایران و تمدن ایران رو به دنیا بشناسونم و هنوز که هنوزه این واقعه به صورت بزرگترین واقعه تئاتری دنیا نام برده میشه. مطمئنم که بروک این خاطره رو از اون اتفاق به خصوص در تخت جمشید در مقبره اردشیر تعریف خواهد کرد و این به خصوص برای آدمی مثل صادق هدایت که علاقه بسیار زیادی به تمدن پیش از اسلام ایران داشت میتونه خیلی خوشایند باشه. من مطمئنم که گفتگوی صمیمانه و صادقانه ای بین هدایت و بروک در اون شب اتفاق خواهد افتاد.
آقای زاهد، میشه من از شما خواهش کنم یک درخواستم از طرف من از مهموناتون بکنید؟ با آقای فلینی بگید این بوفکور صادق هدایت رو یه فیلمی درست کنه و شما هم درش نقش راوی رو بازی کنید.
عجب پیشنهاد فوق‌العاده‌ای دادید. من حتما این کار رو خواهم کرد به یک دلیل به خصوص، به خاطر اینکه بوفکور هدایت تا به حال همونطوری که شما میدونی چندین فیلم ازش درست شده، هیچ کس نتونسته به طور واقعی این وهم هدایت رو به تصویر بکشه.
دقیقاً.
و من مطمئنم که فلینی شاید تنها کسی باشه که میتونه با سینماش اون رو به تصویر بکشونه و اون دنیای وهمناک هدایت رو. یکی از گفتگوهای بزرگ اون شب من فکر میکنم بین فلینی و هدایت اتفاق خواهد افتاد.
بسیار عالی. من فکر کنم شب بسیار خوبی خواهید داشت با این مهمونا و بحثایی که بینشون هست، ولی وقت ما داره تموم میشه. آقای صدالدین زاهد خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که اون چی که گفت شد بتونه مفید فایده باشه و شب خوبی برای دوستان عزیز فراهم شده باشه.